بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب رسیدیم به دیدگاه ها در باب مسئله سبب میان در واقع سبب علاقه میان لفظ و معنا که جلسه قبل توضیح دادیم، حالا میخوایم بحثشون کنیم مختصرا. پس ما دو نوع رابطه و دیدگاه داریم، دیدگاهی که میگه رابطهشون ذاتی است، دیدگاهی که میگه رابطهشون اعتباری است. دیدگاه اعتباری مورد پذیرش اکثر اصولیون از جمله مؤلف کتاب. حالا و سوال الاساسی، یه سوال اصلی به شأن حاضر علاقه، در مورد این علاقه، علاقه‌ای که علتی توجد فی اللغه، که در لغت یافت می شود بین لفظ و معنا. سوال اساسی چیست؟ هو سوال ان مصدر حاضر علاقه، سوال از منشأ این علاقه است و سوال از کیفیت به وجود آمدن این علاقه است. فکیفت تکونت، چگونه به وجود آمده است علاقه سببیت بین لفظ و معنا، و کیفه اصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنا، چگونه تصور لفظ موجب تصور معنا شده است. معنا لفظ و المعنا، با این که لفظ و معنا دو تا شیء مختلف هستند، مختلفان، کل الاختلاف اختلافشون سطحی نیست، اختلاف عمیقی دارن. کل الاختلاف منظور همین. خب و یذکر فی علم الاصول عادتا اتجاهان فی الجواب علی هذا السؤال الاساسی، ذکر می شود در علم اصول به طور عادی اتجاهان. اتجاه معنی دیدگاهه، کلمه اتجاه دیدگاهه. یه ذکر یذکر فی علم اصول عادتا اتجاهان، معمولا در علم اصول دو دیدگاه ذکر می شود در جواب بر این سوال اساسی که در واقع سبب علاقه میان لفظ و معنا چیست. خب حالا میخواد دو تا دیدگاه توضیح بده. اول دیدگاه ذاتی رو توضیح میده. اتجاهان مثنای دیگه، اتجاه معنی دیدگاهه. اتجاهان معنای دو دیدگاه. یقوم الاتجاه الاول علی اساس الاعتقاد به ان علاقه اللفظ بالمعنا نابعه من طبیعت اللفظ ذاته. میگه که دیدگاه اول چی میگه؟ دیدگاه اول استوار است بر این اساس، علی اساس الاعتقاد، بر این اعتقاد که علاقه لفظ با معنا نابعتون، نابعتون یعنی از نبع معنی جوشیدنه، می جوشد از طبیعت لفظ ذاتش، ای ذاتهی بدل در واقع کل از کل از طبیعت لفظ یا خود لفظ، یعنی می جوشد از ذات لفظ، از طبیعت لفظ. کما نبعت علاقت النار بالحراره من طبیعت النار ذاتها، کما این که می جوشد رابطه آتش، یعنی علاقه آتش با حرارت، از ذات و طبیعت آتش. فلفظ الماء مثلا، حالا میخواد ثمره شو بگه، حالا که شد ذاتی یعنی چی؟ میگه فلفظ الماء، فلفظ الماء مثلا لهو، بنابراین لفظ ما به عنوان مثال برای اون به حکم طبیعتهی، به حکم ماهیت و طبیعتش، علاقتون بالمعنى الخاص الذي نفهمه من. میگه که لفظ ما آب مثلا برایش به واسطه حکم ماهوی و طبیعیش یک علاقه و ارتباطی است با معنای خاصی، بالمعنى الخاص الذي، معنای خاصی که نفهمه من، از اون میفهمیم. ولعجل هازا، به خاطر همین مطلب، یؤکد هازا الاتجاه، این اتجاه تأکید میکنه، این دیدگاه تأکید میکنه. چه چیزی رو تأکید میکنه؟ که ان دلالت اللفظ علی المعنا ذاتیتون، دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتی است. یعنی چی ذاتی است؟ خودش میگه ولیست مکتسبتن من ای سبب خارجی. این در واقع دلالت به دست نمی آید از هیچ سبب عامل خارجی. اینطور نیستش که یک معتبری، یک فرض کنید نظامی مثل نظام عقلا بیان لفظ رو برای معنا وضع کنن. نه خیر آقا، لفظ ذاتن و طبیعتن و ماهیتن اقتضای این معنای خاص رو مثلا داره. خب این آقای ملاحظه دور لطفش قد شد. و یعجزو هازل اتجاهو ان تفسیر موقف تفسیرن شامل. حالا میخواد اشکال کنه جناب آقای سعد، میخواد اشکال کنه به این نظریه دیدگاه اول. میگه عاجز است، عاجز میشود هازل اتجاهو، این دیدگاه از تبیین نظریهش الموقف، این نظریه خودش تفسیرا شاملا، یک تبیین جامعی. نمیتونه یک تبیین جامع رو در واقع ارائه بده. چرا؟ لأن دلالت اللفظ على المعنى و علاقته بهی اذا کانت ذاتیتا، اگر ذاتی باشه و غیر نابعت من ای سبب خارجی و همچنین نجوشد از هیچ عامل خارجی و کان اللفظ و لفظ هم به طبیعتهی یدفع و از ذهن البشری الى تصور معنا و لفظ هم به واسطه ماهیتش هدایت فعنجانه هدایت کردنه، هل میدهد، هدایت میکند، همراهی میکند، راهنمایی میکند ذهن بشر رو به تصور معنای لفظ. خب سؤال، اگه اینطوریه که ذاتیه دلالت، فلمازا یا عجز و غیر العربی، چطوریه که یک شخصی که عرب نیست عاجز است از ان الانتقال، منتقل شدن الى تصور معنا کلمت الما، منتقل بشه به تصور معنای کلمه ما، اند تصورهی للکلمه، وقتی که لفظش رو تصور میکنه چطوری که نمیتونه منتقل شد؟ و لمازا یحتاج، و چرا؟ و اگر که واقعا دلالت ذاتیه، لمازا برای چه چیزی یحتاج و این آقای غیر العربی، شخصی که عرب نیست، به یادگیری الی تعلم لغت العربیه و بعد لغت عربی رو یاد بگیره؟ چرا؟ لکه ینتقل ذهنه، تا ذهنش منتقل شود به معنا، عند سماع کلمت العربیه و تصورها، وقتی که کلمه عربی رو میشنوه و تصور میکنه. اگر ذاتیه پس چرا میگیم به لغت عربی یاد بگیرید تا لغاتش رو بفهمید، لغات انگلیسی رو یاد بگیرید تا معانیش رو بفهمید؟ این نهازا دلیلون، یعنی همین سوالاتی که ما پرسیدیم خودش یه دلیلی است. بر چی؟ که ان العلاقه التي، اون علاقه‌ای که تقوم فی ذهننا، تو ذهن ما برقرار است بین تصور لفظ و تصور معنا، این علاقه لیست نابعتن، این علاقه نمی جوشد، ریشه ندارد من طبیعت لفظ، از طبیعت ماهیت لفظ، بلکه من سبب آخر، بلکه مشخص میشه که این علاقه از یک سبب دیگری نشأت گرفته است، که اون سبب دیگره یتطلب الحصول علیه الى تعلم اللغه، که اون سبب دیگر طلب میکند، به دنبال دارد حصول علیه را. حصول علیه یعنی چی؟ یعنی در واقع رسیدن به اون سبب رو، علیه میخور به اون سبب آخر، الا تعلم الفقه، تعلم لغه، یعنی برای اینکه به اون سبب دیگر برسه باید به چیکار کنه؟ لغت یاد بگیره. فدلالت و احسان لیست ذاتیه تم، پس بنابراین دلالت دیگه ذاتی نیست. احسن کلا میخواد بگه، احسن آیه خواهد خیلی خوب نشه، میخواد بگه زبان یک علم کاملا، علم که در واقع نه، زبان یک در واقع موجود اعتباری است. خب اما اتجاه الاخر، اما اون دیدگاه دوم، دیدگاه دیگه، فینکر به حق الدلالت الذاتیه، او دیدگاه دوم انکار میکند، اونم انکاری از روی حقیقت، یعنی واقعا هم درسته، به حق، انکار به حق است. چه چیزی رو انکار میکنه؟ الدلالت الذاتیه، دلالت ذاتی رو انکار میکنه. خب و حالا میخواد توضیح بده توی این اتجاه دوم چطوریه دلالت لفظ بر معنا. میگه و یفترز، یعنی الاتجاه الاخر، فینکرو و یفترزو، فرض میگیرد که چی؟ ان العلاقات اللغویته بین اللفظ و المعنا، این که رابطه های لغوی بین لفظ و معنا، نشأت فی کل لغت، در هر لغتی به وجود اومده است، علی ید شخص الاول، یعنی به دست یه شخصی که از ابتدا اینو وضع کرده، اول اشخاص الاوائل، یا اینکه اون کسایی که از اول بودن، الذین استحدثوا تلک اللغه، کسانی که این لغت رو به وجود آوردن، و تکلموا بها، و به وسیله این لغت تکلم کردن، حرف زدن، فان هؤلاء، این کس هؤلاء یعنی اشخاص اوائل، کسایی که از اول بودن، اینها خصصوا الفاظا معینا لمعان خاصه، اینها اختصاص دادن یه الفاظ مشخصی رو برای یک معانی خاصی، فاکتسبت الالفاظ نتیجتا لذالک التخصیص علاقتا به تلک المعانی، پس به دست آوردن الفاظ به خاطر نتیجه این اختصاص، چه چیزی رو به دست آوردن؟ علاقه ای را به آن معانی، و اصبح کل لفظ، و هر لفظی یدل علی معناه الخاص، و هر لفظی هم این گونه شد که دلالت می کند بر معنای خاص خودش. میگه وذالک تخصیص الذی مارسه اولئک الاوائل، میگه این تخصیص لفظ به معنایی که اون اشخاص، اولین اشخاص، مارسه تلاش داشتن نسبت به اون، و نتجت انه الدلاله، و که نتیجه این تخصیص، انها میخوره به التخصیص، که نتیجه شد از این تخصیص دلالت، این نتیجه شد حاصل شدن یک دلالتی، یه ذالک تخصیص یسما بالوضع، به این تخصیص لفظ به معنا میگن چی؟ وضع، اختصاص اللفظ به معنا، یا جعل اللفظ به ازاء معنا، و یسما الممارس له واضعا، کسی که این کارو کرده، الممارس یعنی کسی که وضع میکند، کسی که اعتبار میکند رو میگن واضع، و لفظ و موضوعا، و معنا موضوعا له، معنا رو میگه موضوع له، و الحقیقت و خب اینجا چی میخواد بگه حالا؟ ببینید سوالی نیست ایشالله که، یه سوالی نیست به این مطلبه، چون اینجا این مطلب جدید میخواد بگه. خب مثل که سوالی، سوال همه از نظرتون که مطلب جدیدی که الان میخواییم توضیح بدیم در باب اینه که جناب آقای سعد میگه که ما فهمیدیم که دلالت لفظ بر معنا در واقع یک دلالت اعتباری است، یک دلالت وضعی است، دلالت لغوی است، به اعتبار معتبر است که اومده اینها رو وضع کرده به منظور رفع احتیاجات و نیازهاش، این کار رو انجام بده تا مقصودش رو بفهمونه، اینا رو فهمیدیم. اما به نظر ما باز این کافی نیست برای اینکه حقیقت رابطه لفظ و معنا رو بفهمیم. ما برای اینکه حقیقت رابطه لفظ و معنا رو بفهمیم نیاز داریم یه بحث دیگه ای رو هم انجام بدیم. تا قبل از اون بحث دیگر یه سری عبارت خوانی باید بکنیم، عبارت ها رو بخونیم تا برسیم به صفحه بعد، اونجا عرض بکنم که بحث دیگه ای که آقای صدر مطرح میکنه چیست. خب بفهم سوالتون، بفهم سوال شخصی دارین؟ یعنی چی؟ خب بپرسید، شاید سوال بقیه هم باشه، اگر خیلی طول کشید میگم بعدا جوابتون میدم. همون دیگه، نه دیروز سر کلاس بودی، نه اول امروز سر کلاس بودی، اینا رو یه بار توضیح دادیم. آره، اینا ایشالله تو مباحثه از هم مباحثه ایتون باید بپرسید، عشان آقای مولا محمد علی اینا دیگه خورده این مطلب رو، نقشه رو کلن دیگه بلده. خب عرض کنم به خدمتتون که این عبارتاشو بخونیم چون چیز خاصی نداره، تا برسیم به اون مطلب جدیدی که میخوام بهتون عرض کنم. میگه ول حقیقت رو ان هاذا الاتجاه و ان کان علی حق فی انکاره للدلالت الذاتیه. میگه حقیقت اینه که این دیدگاه، کدوم دیدگاه؟ دیدگاه دوم، این دیدگاه اعتباری. و ان کان علی حق، اگرچه که دیدگاه حقی است، در چه چیزی؟ فی انکاره للدلالت الذاتیه، در این که دلالت ذاتیه رو رد کنه. خب مشخصه که واقعا دلالت ذاتی نیست. ولکنه لم یتقدم الا خطوتن قصیرتن فی حل المشکلت الاساسیه. میگه که ولکن این دیدگاه دوم لم یتقدم الا خطوتن، پیش نگذاشته است الا یه قدمی، فقط یه قدم کوتاه جلو گذاشته و قدم برداشته. در چی؟ در حل مشکل اساسی که لا تزال قائمتن، این مشکل دائما بوده، حتی بعد فرضیت التی یفترضها اصحاب هاذل اتجاه، حتی بعد از اینکه اون فرضیه‌ای که اصحاب یعنی طرفداران این دیدگاه دوم اون فرضیه رو یفترضها فرض کردن. حالا چی؟ مشکل چیه؟ میگه فنهنو ازا افتردنا معهم، اگر که حالا میخواد مشکل رو در واقع عمیق‌ترش کنه، میگه ما قبول کردیم دیدگاه اعتباری رو قبول کردیم، اما مشکل عمیق‌تر از این حرف هاست. مشکل چیه؟ میگه نهنو ما ازا افتردنا، زمانی که فرض کردیم معهم، همراه با اصحاب هاذل اتجاه، همراه با کسانی که نظریه دوم یعنی دیدگاه اعتباری قبول کردن، چه چیزی را قبول کردیم؟ که ان علاقت از سببیه، که علاقه سببیت، این از سببیه الفلامش عهد ذکریه، یعنی سببیت بین لفظ و معنا. زمانی که ما افترضنا که علاقه سببیت لفظ و معنا نشأت، به وجود آمده است، نتیجتاً به خاطر نتیجه‌ای که لعمل، نتیجه عملی که قام به این عمله مؤسس اللغه، در واقع تأسیس کنندگان علم لغت، از اون موقعی که خصصو اختصاص دادن هر لفظی را کل لفظ لمعنن، برای معنای خاص، فننا ان نتساءل، ما میتونیم سوال بپرسیم، سوال ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون. سوال ما اینه، که نوع این عملی که این آقایون مؤسس لغت انجام دادن نوعش چیست؟ آیا حتماً، اینو دقت بفرمایید، آیا حتما باید یه نفری بشینه توی اتاقی به عنوان مؤسس لغت بگه که من از امروز این لفظ را برای این معنا وضع میکنم؟ آیا همه الفاظ ما اینطوری وضع شدن؟ آیا نوع تخصیص لفظ به یک معنا و اختصاص دادن یک لفظ به یک معنا همیشه اینطوری بوده که یک شخصی بیاد یه لفظی رو به معنا اختصاص بده؟ آیا حالت دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه؟ شهید صدر میگه که ما باید بررسی کنیم، به نظر میاد که همیشه اینطور نیست. رضا حالا میخواد یه توضیح بده. و سوف نجد ان المشکلات لا تزال قائمتا، میگه که ما سوف نجد، به تحقیق خواهیم یافت که ان المشکلات، این مشکل، این سوال، لا تزال قائمتا، این سوال دائما جریان داره. چرا؟ میگه لعن لفظ و معنا، چون لفظ و معنا مادام لا یوجد بینهما علاقتون ذاتیه، میگه لفظ و معنا تا زمانی که بینشون یک علاقه ذاتی پیدا نشود، ولا ایو ارتباط مسبق و نه هیچ ارتباطی که قبلا سابقه داشته، خب فکیفه استطاع مؤسس اللغه، چگونه استش که مؤسس لغت میتواند ان یوجد علاقت سببیت، بتواند ایجاد کند علاقه سببیت بین دو چیز را، لا علاقت بینهما. مسئله اینه که وقتی شما لفظ چی؟ عرض میکنم یه توضیح از خواهش بدن اینو ببینید. شاید سرد مسئلهش اینه، میگه من قبول دارم که رابطه لفظ و معنا اعتباریه، اما من این سوال دارم واقعا حالا که لفظ رابطه اعتباریه، خب چطوریه که مؤسس لغت، یعنی کسی که میاد یه لغتی رو برای معنایی وضع میکنه، چطوری میاد بین دوتا یه لفظ و یک معنا ارتباط برقرار میکنه، در حالی که ما گفتیم بین لفظ و معنا هیچ علاقه ذاتی وجود نداره، از طرفی هیچ ارتباطی هم که قبلا سابقه داشته هم وجود نداره. خب با این وضعیت کسی که داره لغت رو وضع میکنه چطوری میتونه که بین دوتا چیز علاقه ایجاد کنه، چه برسه که بخواد بین لفظ و معنا علاقه ایجاد بکنه؟ این خیلی سوال بزرگیه. این نکته ای که عرض کردم ترجمه همین عبارته، فکیفه استطاع، چگونه استش که میتواند مؤسس لغت ایجاد کند یک علاقه سببیتی را بین دو چیز. تازه ما نمیگیم علاقه بین هما، یعنی بین دوتا، بین لفظ و معنا، ما بین دو چیز رو میگیم، بین لفظ و معنا که وضع خیلی خرابتره. اگر شما نتونی یه علاقه قبلا بینشون درست کنی، چطور میتونی آقای مؤسس لغت و آقای واضع علم لغت این لفظ رو به ازای معنا قرار بدی؟ بعد سوال ادامه میده، و هل یکفی، آیا واقعا کافیه؟ چی کافیه؟ صرف تخصیص المؤسس للفظ و تعیین لهو سببا لتصور المعنا، آیا کافیه این که یک مؤسس لغتی بیاد این لفظ رو اختصاص بده و تعیین کنه برای این معنا، آیا این کافیه همین بشه سبب تصور معنا؟ تا وقتی هر موقع این لفظ رو میگه این لفظ تصورش سبب تصور معنا باشد؟ این سوال داره میپرسم. هل یکفی، آیا کافی صرف اختصاص دادن مؤسس لغت للفظ، لفظی را، و تعیین اون لفظ لهو برای معنا سببن، این لفظه برای معنا سبب باشه برای تصورش، لکه یسبه، تا این که بگردد چی یسبه، این تصور لفظ سببن لتصور معنا حقیقتا، آیا واقعا درسته؟ بعد مثال میزنه، و کلنا نعلم، همه هم میدونیم اینا، همه هم میدونیم که ان المؤسسه و ای شخص ناخر، مؤسس و هر شخص دیگه فرق نمی کنه، یو عاجزو، عاجز است که ان یجعل من حمرت الهبر الذی یکتب به سببا لحرارت الماء ولو کرر المحاوله مئت مره. میگه که ما هممون میدونیم کسی که مؤسسه و هر شخص دیگه عاجزه که ان یجعل من حمرت الهبر الذی یکتب. ببینید کسی که مؤسس هر کسی و هر کسی دیگه ای وقتی میخواد مثلا لفظ آتش رو بنویسه، آیا میتونه از نوشتنش گرما رو منتقل کنه؟ خب قطعا نمیتونه. این داره همینو میگه، میگه که بر همگان روشن است، کلنا نعلم، همه اون میدونیم که مؤسس زبان و هر شخص دیگری عاجز است، نمیتواند که مثلا چیکار کنه. هبر یعنی مرکب، سرخی عمرم که یعنی سرخی دیگه، درسته؟ میگه عاجز است از این که قرار دهد سرخی مرکبی که با آن می نویسد را سبب و علت گرم شدن آب. نمیتونه این کارو بکنه. شما نمیتونی بگی که این سرخیه که داری می نویسی سرخیه مرکب که باش می نویسی این سبب علت گرم شدن آبه، چون هیچ ارتباطی با هم نداره. هرچند ولو کرره، این هرچند ولو وصلی است، هرچند کرره المحاوله مئت مرته، صدها بار بگوید. چی بگه؟ میگه خصصت حمرت الحبر الذی اکتب بهی لکی تکون سببا لحرارت الماء، هرچند که صد بار بگه که اختصاص دادم قرمزی مرکب را، قرمزی مرکبی که باهاش دارم مینویسم الذی اکتب بهی، این را قرار دادم برای چی؟ لکی تکون سببا لحرارت الماء، تا اینکه سبب برای در واقع گرم شدن آب باشه. خب شما که نمیتونی با این جمله، با گفتن این که بگی من سرخی مرکبی که باهاش می نویسم رو سبب حرارت ما قرار بدم، وقتی نمیتونی اینو این کار رو انجام بدی، چون واقعا سرخی مرکب سبب گرم شدن آب که نیست، چطور تویی که داری اینو می نویسی نمیتونی این کار رو انجام بدی؟ بعد همون تو میخوای یه لفظ رو به معنی اختصاص بدی. فکیف استطاع، چگونه است که میتواند این مؤسس ان ینجه، موفق شود فی جعل لفظ، در این که قرار دهد لفظی را سبب برای تصور معنایی به مجرد اختصاص دادن اون لفظ لذالک برای اون معنا، بدون هر علاقه ای که قبلا بین لفظ و معنا وجود داشته باشه. این خیلی سخته، به این راحتی ها نیست. خب بنابراین جناب آقای سر با طرح این سوالات خواهد یه مطلبی رو به ما توضیح بده، و اون که ببینید آقایون، ما حتی اگر قبول هم بکنیم که رابطه بین لفظ و معنا رابطه اعتباری است، باز پذیرش این مطلب که تمام جعلها و تمام وضعها به این گونه بوده که مؤسس علم لغت و کسی که واضع علم لغت بوده اومده نشسته و مثلا گفته که بسم الله الرحمن الرحیم، از الف شروع کرده، گفته که این لغت، این لفظ برای این معناست. خب آیا همه لغات ما به این صورت وضع شدن؟ شاید من بعید میدونم اینطور باشه، من بعید میدونم، چون واقعا اینقدر رابطه لفظ و معنا قبل از وضع قوی نیست، چون لفظ و معنا قبل از اینکه وضعی صورت بگیره هیچ ارتباطی با هم نداشتن. من برای این که میخواستم مقصود خودم رو برسونم از این لفظ استفاده کردم، برای اینکه این معنای داخل ذهنم رو منتقل کنم. بنابراین شهید صدر میگه که ما باید یه بحث رو باز کنیم تحت عنوان اقسام وضع. ما دو نوع وضع داریم، یک وضع تعیینی، یک وضع تعیینی. من قبول ندارم که همه وضعهای ما این گونه است که عالم علم لغت بشینه یه گوشه بگه این لفظ برای این معنا وضع می شود، تمام، لفظ شماره دو برای معنای شماره دو وضع می شود، تمام، لفظ شماره سه برای معنای شماره سه وضع می شود، تمام. این یه نوع وضعه. ما ما وضع دیگری هم داریم که با این متفاوته، ولی بازش میگن وضع. او وضع دیگری چیه؟ میگه این وضعایی که شما تا حالا میخوندید و خود ما هم الان توضیح دادیم به این میگن وضع تعیینی، یعنی واضع بیاد بشینه، معتبر مؤسس علم لغت عقلا بیان بشینن بگن این لفظ A برای معنای A است، لفظ B برای معنای B است، این میشه وضع تعیینی. ولی ما یه وضع دیگه ای داریم که این وضع در اثر کثرت استعمال و تکرارهای متعدد حادث میشه و وجود میاد. یعنی اینکه ما یه لفظ و معنایی رو در موارد متعدد در کنار هم انقدر استعمال کردیم، انقدر آوردیم، انقدر کنار هم تقارن پیدا کرده که اینا با هم پیوند خورده، دیگه کارش از استعمال گذشته، دیگه تبدیل شده به موضوع له اون لفظ، یه معنا تبدیل شده مثل موضوع له اون لفظ. مثل چی؟ تو این جزوه که اینجا آوردیم نما کنیم، مثل لفظ آه. لفظ آه اینطور نبوده که مثلا روز اول بیان بگن لفظ آه برای بیان درد است. خیر آقا جان، هر موقع مثلا انسان یه دردی احساس کرده، او لحظه احساس درد این لفظ آه از دهانش خارج شده، کثرت اتفاق افتادن این حادثه باعث شده که بگن لفظ آه برای معنای وضع شده است که میخواد درد رو بیان کنه. بهم میگن وضع تعینی. همیشه اینطور نیستش که من بیام مشخصا بگم این لفظ برای این معناست. اگه بخوام اون کارو کنم میشه وضع تعیینی، مثل نامگذاری اشخاص. مثلا من امروز یه بچه نوزادی به دنیا اومده، بچه رو میبرم پیش بزرگ فامیل، پدر بزرگ فامیل، جد فامیل، میگم مثلا آقا جون شما این بچه رو اسمشو بذارید. میگه آقا من اسم این بچه را، این میشه موضوع له، قرار میدهم مثلا علی. خب این میشه وضع تعیینی. یا اینکه مثلا یک واژه‌ای، واژه علم لغتی روز اول میاد بگه من لفظ ضربه را وضع میکنم برای معنای زدن، این میشه تعیینی. ولی گاهی اوقات وضع ما تعیینیه، اینگونه نیستش که فرد یا افرادی به صورت آگاهانه، رفقا این خیلی مهمه، تو وضع تعیینی قید آگاهانه وجود داره، شخص آگاهانه از روی علم میاد میگه آقا این لفظه برای این معناست، از این به بعد هر موقع این لفظو گفتید این معنا بزنتون بیادا، از این به بعد اسم این آقا مثلا علیه، از این به بعد اسم این آقا محمده، از این به بعد این معنا این لفظو داره، این میشه وضع تعیین. اما تو وضع تعیینی آگاهانه نیست، بدون اختیاره، یعنی انقدر استعمال که انقدر استعمال در موارد متعدد لفظ و معنا کنار هم اومدن در اثر کثرت کنار هم اومدن لفظ و معنا بینشون ارتباط تنگاتنگ وضع برقرار شده، وقت به این معنا شده که هر موقع این لفظ رو گفتیم این معنا به ذهنمون اومده. ولی این ارتباطه از طریق یک واضعی که آگاهانه بخواد وضع کنه نبودا، ارتباطه به وسیله چی بوده؟ به وسیله یک تجربه متعدد در موارد زیادی اتفاق افتاده، من احساس درک کردم، لفظ آه از من صادر شده، این بهش میگن وضع تعیینی. شهید صد برای پاسخ به اون اشکالی که مطرح کرد این جواب رو داره. البته آقای صد این در واقع اصطلاح وضع تعیینی و تعیینی رو نمیاره آقایون، فقط توضیحش رو میده و گذرا رد میشه، ولی ما خب اینو برای شما آوردیم، انشاءالله تو متن هم که خواستیم بخونیم اینو میگیم که کجا وضع تعیینی است، کجا وضع تعیینی است. خب بفرمایید جانم. کدومشون وضع تعیینی عبارت است از اینکه فرد یا افرادی به صورت آگاهانه لفظ را با معنایی همراه کرده تا میان آنها رابطه سببیت برقرار شود، مثل نامگذاری اشخاص، وضع تعینی هم عبارت است از اینکه لفظ و معنایی در موارد متعدد و در اثر کثرت استعمال با هم تقارن پیدا کرده و با هم پیوند بخورن، مثل لفظ آه که انسان هرگاه احساس درد می کند به طور طبیعی از دهانش خارج می شود، و این تعدد دفعات و کثرت استعمال باعث می شود بین لفظ آه و معنای درد پیوند برقرار شود. روشن شد؟ خب چون می دونی چرا؟ آره خب اسم شما حسام الدینه دیگه، پدر بزرگ شما، پدر شما اسم شما حسام الدینه. این میگم وضع تعیینی. این وضع تعیینی تصورش توی حالت غیر نامگذاری اشخاص خیلی سخته. میدونی چرا؟ یکی از دلایلش صدا بنده رو داریم؟ پیامک اومد. آره خب عرض کنم به این شما که بله عرض کنم که وضع تعیینی کم تصور بعیدی نیست، اما میدونید مسئله اینه که همین که شهید سرد گفت، میگه برای من واقعا سخته من بتونم تصور کنم که همه لغت‌هایی که ما داریم به صورت وضع تعیینی وضع شده باشه. یعنی مثلا فرض کنید آقای صاحب کتاب العین اومده باشه، نشسته باشه، میگه آقا من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، یک، من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، دو، الی آخر. میگه اتفاقا همون آقای کتاب العین هم اونم رفته انقدر استعمالات عرب رو دیده، بعد فهمیده که خدمت شما عرض کنم که این لفظ برای معناست. یا همون عربی که روز اول این لفظ رو استعمال کرده، اون نیومده بگه که این لفظ برای معناست، اون استعمال کرده، به کار برده. بعد اون که به کار برده، زنش هم به کار برده، بچهش هم به کار برده، بعد این سرایت کرده به کل فامیلشون، کل فامیل سرایت کرده به کل قبیله، قبیله سرایت کرده به یک طایفه، طایفه سرایت کرده به یک روستا، روستا به شهر، شهر به کشور، همینجور گسترش پیدا کرده. یعنی به نظر میرسه که واقعا وضع تعیینی با این توضیحی که الان عرض کردم خیلی کم باشه، به جز مواردی که مثلا میخواد شخص نامگذاری برای شخص بکنه. وقتی پدر بزرگ شما میاد اسم شما رو میذاره حسام الدین، در واقع داره یه لفظ حسام الدین رو برای یک معنای چیه؟ معنای همون شخصیت موجودی که به وجود اومده الان با این مسمای خارجی. اما تو یعنی چرا نیتشون این باشه؟ ازش بپرسی که میگی پدر بزرگ شما داشتی چی کار میکردی؟ میگی چی، من این اسم حسام الدین برای بچه گذاشتم. خب یعنی هم وحض دیگه، یعنی وحض، یعنی من یک موضوع لهی دارم، یک موضوعی دارم، موضوع من اون لفظه، موضوع له من این بچه نوزاد با این خصوصیاته. اخلاقی نوشته آقا من رسما صدای شما رو ندارم، یعنی قبلا رسما صدای ما رو داشته نداشته، غیر رسمی داشته. آره آقای اونجا بفهم، خواهش میکنم آقای اونجا بفهم. صانع بر مصنوع که اصلا تو اصول نیست، اصلا تو منطقه ربطی به اصول نداره. نه دیگه میگم ربطی به اصول نداره، منطقه دیگه. آره دیگه، صانع بر مصنوع میشه نوع دلالت عقلی، دلالت عقلی ذاتی که تو منطق خوندید. خب منبع یعنی چی؟ منبعشون معتبرن یا نه؟ تو وضع تعیینی که نه، طرف میگه آقا من این کار کردم. تو تعیینی اصلا مسئله وضع آنی نیست. ببینید تو تعیینی وضع به صورت آنی در لحظه و آگاهانه نیست، بلکه وضع شما به صورت کاملا در واقع غیر آگاهانه و تدریجی اتفاق میفته. مثلا 100 سال یه لفظی برای یه معنای اینقدر استعمال شده، بعد 100 سال، سال 101 میگن آقا این لفظ به این معناست. این وقتی میگن این لفظ به این معناست، یعنی منظورشون اینه که این لفظ برای معنا وضع شده، نه اینکه این لفظ توی معنا استعمال میشه. حالا ایشالله استعمال رو بکنیم، من بیشتر توضیح میدم براتون که چقدر استعمال توی فرایند شکل گیری وضع اثر داره. اینطور نیستش که وضع و استعمال از هم جدا باشن. توی چی؟ اتفاقا یکی از ادله این که ما مشترک الان که از بحثایی که اینجا تو اصول میکنن که متاسفانه آقای صد اینا رو نیورده و حذف کرده، بحث اشتراک لفظی. آیا واقعا ما در لغت اشتراک لفظی داریم یا نداریم؟ اصلا یکی از ادله این که میگن ما در لغت اشتراک لفظی داریم همین بحثه، وضع تعیینیه. آقا یه لفظی برای معنای سالها استعمال شده، بعد از گذشت سالها دوباره همون لفظی برای یه معنای دیگه در یه قبیله دیگه استعمال شده، یا در همون قبیله، یا در همون قبیله هستن نه در قبیله دیگه. خب وقتی که اینطور با... خودش دلیل برای اینه که اشتراک لفظی وجود داره. پس آقای صد اینو حذفش کرده متاسفانه. خب نه، هیچ تداخلی ایجاد نمی‌کنه. اتفاقا خودش عدل و دلیل برای وجود اشتراک لفظی. اگر بقیه سوال ندارن بعدی میتونیم بپرسیم. من ببینم کسی دیگه، آقای اخلاقی، ابوالفرز، سید صالح، سالمی، شرافتمند، استاد رضوی هم که تشریف آورد. حالا دیگه نمیشه دیگه، استاد تشریف آوردن که دیگه نمیشه سوال. خب شما وایس تو بفرست، شما که وایس میفرستی همیشه. آقایون التماس دعا، خسته نباشید.